برای اینکه بیان با یک مساله ماندگار میسازنش، ببینید اینجا ایرانی ها نقش ایفا میکنن، یعنی باز در منطقه مشترک بین ایران و عراق یعنی خوزستان، مثلا فرض بکنید مقبره تمتحل دقیقاً همچین فرمی رو ایجاد میکنه، تا اینکه این میره به کشورهای دیگه و یواش یواش جزو لاینفک معماری دوره اسلامی در مساجد ساخت ایوانه، یعنی همین ایوان مثلا میگیم چهار ایوانه
بله.
یا دو ایوانه، منظورمون همینه که همچین فرمای رو به رو هم دیگه قرار دارن. و حالا از لحاظ تزیینات و اینا هم که دیگه بحث مفصلی است، نکته‌ای که وجود داره در مورد تأثیر هنر ایران و معماری ایرانی بر جهان اینه که ما خیلی ابداعات داشتیم ولی در کشور خودمون اینو شاید به اوج نتونستیم برسونیم. مثلا تاج محل در نظر بگیرید.
بله.
خب تاج محل مال کیه؟ مال دوره اوایل شاه، مال دوره شاه تماس.
بله.
تقریبا میشه دیگه دوره شاه تماس، دوره ای که میشه گفتش که حالا نه شاه تماس نیست، بعد از شاه تماس دوره شاه عباسه. بله. شروعش از دوره شاه تماسه، اولین بنایی که در هند ساخته میشه به شیوه مکتب تیموری و اصفهان اول، حالا میتونیم بگیم اواخر تیموری بهتر بگیم، و با ویژگی های ایرانی مقبره همایون شاه که در هم در امروزه در دهلی هستش، در واقع همون دهلی امروزی که کاملا متأثر از معماری ایرانیه. و نگاه کنید با سنگ و با اینا، خب وقتی که میرسه به نواده این آقا، یعنی چند دو سه نسل بعدش که تاج محل دوره شاه عباسه، شما ببینید تاج محل چقدر معروفه، خیلی معروفه، ولی خب خیلی ها نمیدونن این کار معمارای ایرانیه. این وقتی رفته اونجا با مصالح ماندگار کار شده، باعث شده که این بدرخشه. و متأسفانه خیلی ها اون آثاری که در ایران در واقع پیش درآمد و پیش ساخته، اصلا نوع این بنای هشت وجهی که همون هشت بهشتای دوره صفوی هستش، اینا رو شاید اندازه تاج محل نشناسن.
بله.
می‌دونید یعنی ما در خارج از ایران رفتیم خیلی کار اساسی در واقع انجام دادیم که در خود ایران شاید به اون اندازه درخشش نداشته. حالا دلایل متعددی هم داره، از دلایل تبلیغاتی و سیاسی و غیره که حالا در واقع غلبه میشه گفتش که سنت، حالا سنت هم نه، در واقع علم تاریخ هنر توسط غرب، خب حالا به اینجا رسیده که به این شکل دارن توصیف میکنن، تعریف میکنن. شاید یه روزی هم حالا ما بتونیم اون ریشه های ایرانی اینها رو بیشتر نشون بدیم.
بله. رنگ های غالب یا نقاشی هایی که مثلا در دوره های قبل در ایران وجود داشته در معماری ایرانی، الان ما داریم در معماری جهان میبینیم، از اونها بیشتر صحبت بفرمایید.
ببینید در مورد رنگ که اصلا فکر نمی کنم در جایی مثل ایران این همه رنگارنگی.
بله.
این همه
تنوع رنگ رو داریم در ایران.
در خارج از ایران نیست. مثلا شما فرض بکنید خود همین مقایسه رنگ در تاج محل و با بناهایی که در اصفهان هست که گفتیم اونا زودتر ساخته شده، یعنی خود معماری اصفهانی، معمارای اصفهانی و شیرازی رفتن ساختن اونجا رو، حالا با همکاری معماران هندی. نگاه کنید اونجا خیلی ساده و مثلا رنگ ها کاملا بر اساس میشه گفتش که بنیان سفیده و رنگ شیری یا مثلا رنگ قرمز در مورد مقبره همایون مثلا که رنگ طبیعی سنگی. ولی در ایران یک جریان دیگه ای از رنگ هستش. ما اگه بخوایم مقایسه بکنیم مثلا در مورد رنگ بندی تزیینات هندسی، مثلا در مراکش به عنوان مثال، سوریه، حالا کشورهای شمال مثلا تونس، مصر، اینا رو اگه نگاه بکنید هندسه نقوشی که دارن، یعنی اون گره چینی و مثلا شمسایی که دارن که در معماریشون به کار رفته، با معماری ایرانی اگه قیاس بکنیم البته متفاوته، ولی اونجا رنگ بیشتری رو میبینیم در این بخش. ولی بازم وقتی مثلا معماری شما، معماری تونس رو نگاه بکنید، ببینید بازم این در خود بدنه مثلا همین طاق‌ها و مساجد و اینا به اندازه ایران یا گنبدای ما رنگ به کار نرفته.
در هند یا چین که رنگ‌آمیزی خیلی متفاوته، در معماریشون کمتر به کار رفته.
مال اقلیمه من فکر می‌کنم. مال اقلیمه، چیزی که شما می‌تونید بهش بگید سلیقه، ولی یکی از دلایلش اقلیمه، بخاطر اینکه خب اگر ما فرض بکنیم که هندوستان یک منطقه‌ای بوده که سرسبز بوده و جنگلی و اینها بوده، خب شما برای اینکه یک بنای رو اونجا بتونید بسازید، مسلماً با اینکه بستر خاکی رنگ فرض بکنیم حالا یا کویر یا کوه و کویر رو که در ایران غالب هست، اگه بخواد براش یک تنوعی و یک زیبایی ایجاد بکنید، منطقه دیگه اون در واقع در ایران میشه گفتش که منطقه باغ، من فکر میکنم، یعنی اینکه رنگ‌های زنده و شاد و حتی کنتراست‌های رنگی که توی معماری می‌بینیم ریشه در تفکر باغ‌سازی و گلکاری داره.
چه جالب.
شما همون که در واقع توی فرش ایرانی هم می‌تونید ببینید.
بله.
یعنی تفاوتی بین فرشش با عرشش به اصطلاح نیست، یعنی هم در کف زمین که زیر پاش انداخته، هم در گنبد به اصطلاح زیر گنبدهای مساجد که جزء مثلا مقدس‌ترین معماری است.
نکته اگر باقی مانده جناب آقای مجدی خواهش میکنم بفرمایید.
یه دوره غربیا مثلا در زمان پاپ و گودار و اینا یک تلاشی شد که مثلا معماری ایرانی رو تحت عنوان معماری ایرانی، ایران بزرگ، ایران فرهنگی مطرح کنن. بعد متاسفانه یواش یواش به شکلی داره میره که میشه که مثلا فرض کن ازبکستان یا جای دیگه مثلا تاجیکستان غیره کشورهای عربی اینا سبکای منطقه‌ای که از معماری ایرانی اونجا تشکیل شده رو متعلق به خودشون میدونن و مثلا حتی در مورد مینیاتور هم اتفاق افتاده، مثلا مینیاتور عثمانی، مینیاتور ازبکستان، مثلا این چیزا. مثلا قبلا همه میگفتن پرژن مینیاتور پینتینگ، نقاشی ایرانی، الان داره متکثر میشه. خب این حالا باید تلاش کنیم که بنیانها رو و اون ریشه‌های اصلیش رو گم نکنیم. در
متشکرم جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر، که در بخش مقرنس باسم توضیح دادی در مورد معماری، معماری ایرانی در برنامه امروز و تاثیرات اون در معماری جهان. با شما خداحافظی
می‌کنم.
درود بر شما. خداحافظ.
خواستم در مورد بهداشت و محیط خدمتتون عرض کنم. این تصفیه خانه هایی که الان برای دریای عمان و دریای خزر و خلیج فارس گذاشتن، به قول یکی از نماینده ها ممکنه آینده باعث آلودگی بدتر دریاها بشه. این رو واقعا باید رعایت کنن، آب رو صرفه‌جویی کنن، نه اینکه آب رو هر جوری خواستیم مصرف کنیم بعد آزارش و آسیبش برسه به آبزیان دریا، فردا مواجه بشیم با همین بوتولیست که الان 18,000 پرنده رو از بین برد و کشت. این هم ممکنه یکی از اثرات همین فاضلاب ها باشه و این مسائلی که ما رعایت نمی کنیم. خیلی متشکرم. سهرای منش از طلاقان.
آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارک اصفهان در پیامکشون نوشتن: با عرض سلام و خدا قوت خدمت خانم حقیقت ناصری و عوامل محترم برنامه در قلمرو فرهنگ. داشتن نظم، استفاده از صدای با دسیبل مناسب، نور مناسب، تغذیه مناسب و نظافت منظم محیط از نکاتی ارزنده و کاربردیه که به بهداشت محیطی که در اون زندگی میکنیم کمک شایانی میکنه. یه نکته بگم در مورد بهداشت محیط. خیلی از افراد هستن که فکر میکنن فقط باید محیط بری باشه از آلودگی، اون هم زباله کف زمین نندازن و همه جا مرتب منظم باشه، همه چی سر جای خودش باشه. ولی دیدم در جمع دوستان، آشنایان یا کسانی که نزدیکان هستن، یک نفر با صدای خیلی بلند داره حرف میزنه، شاید دو نفری که در اون جمع باشن نخوان صدای اون فرد رو بشنون. پس بنابراین دقت کنیم همه ما در جمعی که حضور داریم به بهداشت محیطون بیشتر کمک بکنیم و آلودگی صوتی ایجاد نکنیم. مراقب خودمون و اطرافیانمون باشیم تا باعث آزار و اذیتشون هم نشیم. تا ثانیه‌های دیگر در بخش گفتگوی ویژه صحبت خواهم کرد با جناب دکتر عباس‌علی زین‌علی، محقق و پژوهشگر تاریخ، در مورد نخستین سرشماری ایران در سال 1318. خدمتون عرض می‌کنم که در تاریخ 10 خرداد سال 1318 قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب شد و بلافاصله اولین سرشماری در اول تیر سال 1318 در کاشان با رعایت نکاتی که شورای عالی آمار مقرر کرده بود بود انجام گرفت و بعد از کاشان تبریز در 5 مهر سال 1319 سرشماره شد. بعد از اون در مشهد، سپس در شهرهای کرمان، شیراز، اردبیل، یزد، اصفهان، همدان، کرمانشاه، رشت و بندر انزلی نیز سرشماره شد. توضیحات بیشتر را میشنویم از زبان جناب دکتر عباس‌علی زین‌علی، محقق و پژوهشگر تاریخ، در بخش گفتگوی ویژه. جناب دکتر زین‌علی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار خانم ناصری و همچنین شنوندگان محترم شما. من یه توضیح بدم، من اسم بهمنه، چون دیم این روزه عوض کردین اسمم و گفتم که وقت تحصیل کرده باشه.
عذرخواهی میکنم. متشکرم از اینکه تذکر دادید، این نکته بسیار مهم رو. متشکرم از شما جناب دکتر زین‌علی. مقدمه شما رو میشنویم در مورد نخستین سرشماری ایران در سال 1318 تا اینکه برسیم به باقی پرسش ها.
خب عرضم بزرگ، البته سرشماری در ایران یه مقدار قدیمی تر، حالا چون فرمایشی که شما فرمودین بیشتر معطوف به سرشماری رسمی در ایرانه، ولی از دوره سرشماری ها در ایران شروع شد تقریبا از سال 1231 هجری شمسی در چندین مرحله، ولی همون گونه که به درستی هم اشاره فرمودین، نخست سرشماری نفوس در ایران در سال 1318 بعد از آنی که در سال 1318 مجلس شورای ملی مصوب کرد و اولین قانون سرشماری تصویب شد. خب بعد هم در همون سال طبق برآوردی که شد، ابتدا از کاشان و شهرهای دیگر تا تقریبا دهم و یازدهم همین اسفند بود که در تهران همین سرشماری به اصطلاح انجام گرفت. مجموعه سرشماری هایی که قبلا صورت می گرفت، خب بیشتر به صورت لوکال و محلی بود، حالا بعضا شهرداری ها یا بلدی ها متناسب با نیازهایی که داشتن و معمولا هم خیلی آمار درستی نبود. علتش این بود که مردم خیلی اعتمادی نداشتن و برای این اطلاعات درستی نمیدادن و برای همین هم هست که متاسفانه از مجموعه سرشماری هایی که صورت گرفته تا این زمان خیلی دستاوردهای علمی یا استفاده های علمی نشد. اگرچه سرشماری هم که در سال 1318 صورت گرفت، متاسفانه به دلیل این که مواجه شد با جنگ جهانی دوم و مسائل شهریور 1320، اونجا هم به نتیجه خیلی مطلوبی به قول معروف نرسید، تا اینکه در سال 1335 هست که ما عنوان اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن رو به صورت داریم که به صورت رسمی دیگه 10 سال به 10 سال قرار شد برگزار بشه.
تاریخچه سرشماری رو گفتین در ایران، میخوام بدونم که اصلا چرا سرشماری میکردن، چه لزومی داشت که سرشماری انجام بشه؟
اولین بحث این بود که بیشتر، یعنی عمده‌ترین عامل تو بحث توزیع ارزاق و همچنین مدیریت بخشی از نیروهای اداری در واقع سوره، یعنی دو تا عامل نخستین بود که اولیش بحث توزیع ارزاق بود، به دلیل اینکه خب در دوره قاجار متاسفانه ما مواجه می‌شدیم بازن با قحطی هایی که بخشیش حاصل شرایط طبیعی و اقلیمی کشور بود و بخشیش هم ناشی از اون فشارهای سیاسی و نظامی که از خارج به اصطلاح تحمیل می شد، این بود که معمولا قحطی هایی در بعضی از مناطق بعضا سراسری و بعضی رو صورت می گرفت. اینجا بود که اولین عامل این امر در واقع در چارچوب تعیین همین به اصطلاح سهمیه ها و میزان توزیع ارزاقی که باید صورت می گرفت. اما بعد دیگه کم کم بحث مدیریت نیروهای انسانی و ورود اندیشه های نظام اداری جدید به ایران که از در واقع اواخر از ناصری شروع میشه، این هم مضاعف میشه که حالا مثلا در این زمان تقریبا در سال 1318 که به اصطلاح مجلس شورای ملی تصویب میکنه، اینجا دقیقا دیگه یک نظام علمی بر اساس مدیریت چند جانبه صورت میگیره، مثلا بحث اقتصادی نیست، بحث امنیتی هست، بحث مدیریت در واقع کلان کشور هست و بنابراین از این زمان دیگه یک به اصطلاح بحث ملی و کلی مد نظر ایران هست برای انجام این سرشماری ها. ولی قبلا نه، به صورت ضرورت هایی بوده که ایجاد می شده و بر اون اساس در واقع این سرشماری
بله. جناب دکتر زین‌علی، میخوام بدونم که آیا در تصمیمات اقتصادی از سرشماری یا نتایج سرشماری بهره می‌بردن در اون زمان یا خیر؟
عرضم هدف همین بوده به تعبیری، یعنی در واقع هدف اصلی از انجام سرشماری این بود که اینها بتونن بیشتر خروجی به صلاح اقتصادی داشته باشن، مخصوصا خروجی مواد یا تهیه مواد بوده، ولی متاسفانه نتایج حاصل نشده.
چرا؟
یکی از دلایلش عرض کردم این بود که افراد اطلاعات درستی
اعتماد نمی کردن در واقع،
بله، به ساختار حکومتشون اعتماد نداشتن و معمولا یا حالا در جایی برای اینکه مواد بیشتری بگیرن آمار بیشتری ارائه می دادن، یا برعکس مثلا تو بحث نیروهایی که برای خدمات نظامی باید جلب می شد اینا اطلاعات کمتری می دادن. این بود که این عدم اعتماد به دولت و عدم وجود یک سازگار درستی که به طور دولت تشخیص بده باعث شده بود که واقعا ما خروجی علمی و مطلوبی از این سرشماری ها به اصطلاح در این دوره نداشته باشیم.
بله، نکته اگر باقی مانده که من از شما نپرسیدم در مورد سرشماری خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش کنم. نه، در واقع همینه. ببینید اصل سرشماری یک بحث در واقع علمیه که البته خب سر خیلی زودتر شروع شده بود و
بله،
یکی از در واقع عوامل مهم برنامه ریزی در حوزه توسعه و پیشرفت بوده، ولی خب متاسفانه در ایران به دلیل ساختار دولت و دچار بیماری های مزمن بوده این اتفاق نیفتاد و در واقع اگر بخوایم شروع کنیم فرایند سرشماری علمی در کشور هم کنه که عرض کردن خدمتتون از سال 1335 هجری شمسی عملا این کار شروع شده تا به امروز ادامه پیدا کرده، ولی با این حال هنوز هم ما یک چالش اساسی با واقعیت ها و هایی که در این چارچوب ارائه میشه متاسفانه چیه؟ داریم که اون ناشی از اینه که بسترهای لازم در بعضی از حوزه‌ها هنوز به اصطلاح تامین نشده. اینا میخوام بگم که اهمیت آمار یک اهمیت بسیار بنیادین و کلان هست، به شرطی که بتونیم از همه ابزارهاش به درستی استفاده کنیم.
کتابی هست در این حوزه که مد نظر شما باشه برای علاقمندان؟
به عنوان مدرسه در سرشما ایران انجام شده باشه؟ متاسفانه نه، یعنی من در منابع که مطالعه می کردم دیدم که کار خاصی نشده. مجموعه چندین مقاله به اصطلاح تدوین شده که اینها بیشتر به صورت خاص به صورت به قول معروف ژورنال های تقویمی هستن که متناسب با همین شرایط تقویم صورت گرفته. ولی یک کتاب بلاز آمار چرا؟ ما کتاب های زیادی در حوزه آمار داریم، ولی یک کتاب تاریخ آمار در ایران یا به تعبیری تاریخ سرشماری در ایران متأسفانه
وجود نداره.
این خودش یکی از همون چالش‌هایی است که باید
مشکلاتی که وجود داره در این زمینه. متشکرم از شما جناب دکتر بهمن زینعلی، محقق و پژوهشگر تاریخ. با شما خداحافظی می‌کنم. روزتون بخیر. خدا نگهدار
شما.
بله، در بخش گفتگوی ویژه صحبت کردم با جناب دکتر بهمن زینعلی، محقق و پژوهشگر تاریخ، در مورد سرشماری ایران در سال 1318.
اگر ما واقعا ایمان داریم که هنر نزد ایرانیان است، با دلیل، با منطق، با شواهد میتونیم به دنیا ثابت کنیم که اکثر هنر معماری، نقاشی، هنرهای اسلیمی از ایران سرمنشأ میگیره. نمونه کوچیکش تخت جمشید خودمون نزدیک شیراز، نقش برجسته‌ای داره، هر کدوم از اینا فلسفه‌ای داره، هر کدوم از رنگایی که توی مقرنس یا تو سردرب مساجد یا تو محراب استفاده میشه، هر کدوم پشتش فلسفه و منطق و منشیه. از رنگ‌های گرم، رنگ‌های سرد تو معماری ما، تمام اینا دارای ریشه است، دارای فرهنگ، دارای تفکر، دارای دانشه. کوچکترین چیزی که میتونیم بگیم که ایرانی‌ها به قدرت میشه گفت اولین سازندگان بنا بودن. تمام اقوام یا ملل دیگه شاید به نوعی سرپناه داشتن ولی بنا نداشتن، زیر چادر زندگی میکردن، توی غارها میرفتن، جای طبیعی سرپناه داشتن ولی بنا نداشتن. ایرانی اومد بنا رو ساخت، با خشت و آجر و گل ساختمون ساخت، با قدرت، با علم و با شواهد میشه ثابت کرد.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر زیاد بعضی از مردم ماست نیم مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون و دکتر رازیه مامانم برای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن که من ایدنگارسی رو یاد دادم تو وله حلیل عظیم لا اکراه فردی قطعت سوگن روشت و منال قید برنگه اینو هر روز بخونم تارشون خوب شو برد کردم من همه خواهش میکنم که مسائل بهداشتی رو رعایت کنم چون خودش مریض نشن انقدر دکتر رو به هم خطر من داده.
در بخش کرونانامه گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر میترا زراتی متخصص تغذیه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر زراتی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترمتون و شنونده های خوب برنامه پربار شما. شریک سلامت.
متشکرم، سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور تلفنی دارید. خانم دکتر زراتی، در مورد معیارهای تغذیه سالم ابتدا صحبت می‌فرمایید که مناسب باشه با سن و جنسیت افراد.
بله، ببینید تغذیه هر فرد باید متناسب با شرایط جسمانی و حتی روحی روانی فرد باشه.
بله.
یعنی که ما یک تغذیه که مثلا به یک فرد 50 ساله توصیه میکنیم با یک فرد 20 ساله با یک فرد 2 ساله کاملا متفاوته، یعنی وابسته به سن افراد، وزن افراد، شرایط اقتصادیشون، شرایط اجتماعیشون، شغلشون چه متفاوت باشه. ولی اون چیزی که مهمه تای قضیه اینجاست که در واقع همه سلول ها تو بدن باید یه میزان مشخصی مواد مغذی روزانه بدن در واقع بهشون برسه تا بتونن اون سلول انفعالات خودشونو به نحو احسن انجام بدن. و خب این سلول ها سلول های در حال به نوعی خیلی نجیب هستن و به این زودی صداشون در نمیاد و عملا وقتی در بیاد ممکن هستش که خب با ما با مشکلات خیلی عده روبرو بشیم. پس مهمه که شیوه زندگیمون و تغذیه‌مون رو طوری چینش بکنیم که اصلا امکان به طور میانگی مواد مغذی روزانه به سلول های ما برسه. به عنوان مثال عرض میکنم ما اصلا نیاز داریم که روزانه از مواد مغذی از خانواده مثلا پروتئین ها، از کربوهیدرات ها، چربی ها دریافت بکنیم و این بابت کاملا نادرسته که اینو فکر میکنن که در نشاسته ها خوب نیستن چون ما رو چاق میکنن یا مثلا چربی ها خوب نیستن چون باعث بیماری قلبی و عروقی میشن. هر ماده مغذی که خداوند مواد غذایی آفریده قطعاً مورد نیاز بدن ما، ولی به مقدار مناسب و از نوع مناسبش باید استفاده بشه.
در مورد پروتئین ها بیشتر توضیح میدین که شاملش مواد غذایی هست؟ خواهش میکنم.
دقیقاً اتفاقا تو همین روزایی که بحث کرونا هست و همه ما در حال دنبال این قضیه هستیم که چیکار بکنیم که سیستم ایمنی تقویت بشه، خودمون، فرزندانمون، اعضای خانوادهمون. یه عامل خیلی خیلی مهم دریافت مقادیر کافی پروتئین تو رژیم غذایی روزانه‌مون هست. پروتئین ها توی چیا وجود دارن؟ خب سفید تخم مرغ بهترین پروتئینی است که خداوند آفریده، یعنی یه تخم مرغ کامل یه قسمت خیلی مناسبی از پروتئین روزانه ما رو میشه تأمین بکنه. پنیر، ماست، شیر، حبوبات و انواع گوشت ها در واقع جزء دیگه از پروتئین های ما هستن. مثلا ما تو خیلی از افراد توصیه میکنیم که سویا، از کنجال سویا تو رژیم غذاییتون استفاده بکنید به لحاظ اینکه پروتئین فوق العاده عالی داره و سیستم ایمنی ما رو خیلی تقویت میکنه. یا مثلا تاکیدمون بر این هستش که حتما وعده صبحانه یا حتی میان وعده بعد از ظهر یا حتی به عنوان شام پنیر جایگاه خیلی خاصی داشته باشه چون سرشار از پروتئین هست و البته به شرطی که از نوع کمچربش استفاده بشه، چون اگر پرچربش باشه خب اون مزایایی که ما ازش یاد میکنیم فعلا خیلی به نوعی دریافت نمیشه تو بدنمون.
کربوهیدرات ها رو هم توضیح میفرمایید که شامل چه مواد هستی؟
همون کربوهیدرات ها تو نون، برنج، ماکارونی وجود دارن. این باور نادرسته که ما بگیم نون و برنج ما رو چاق میکنه و کلوم از رژیم غذایی باید حذفش کنیم.
خیلی حذفش میکنن.
بله، ما حتی تو وعده شام هم برای افراد این رو یه مقداری ازش مشخص میکنیم برای اینکه اگر نشسته مثلا بعد از ظهر به بعد خورده نشه فرد در طول شب ممکنه دچار افت قند خون باشه، کیفیت خوابش بیاد پایین یا صبحانه رو در حال با ولع بیشتری بخوره. برای معمولا ما در وعده شام هم برای افراد میگیم شما حداقل دو کف دست نان یا مثلا 5 قاشق 6 قاشق غذاخوری برنج رو تو برنامه غذاییتون باید داشته باشید. هرچند که باز من اینو تاکید میکنم برمیگردیم به صحبت اولمون که میزان کالری مورد نیاز هر فرد متناسب با شرایط خودش تأمین در واقع محاسبه میشه. بله. ولی من به طور کلی رو مثال زدم که این رو رها به دوستان بگم که واقعا حذف نشاست از رژیم غذایی حتی در وعده شامی که خیلی ها فکر میکنن که باید حذف بشه نباید این اتفاق بیفته و حتما باید جایگاه خاصی رو داشته باشه تو برنامه غذایی.
بله. خانم دکتر زراتی، میخوام بدونم که الگوهای غذایی مناسبی برای افرادی که بیماری‌های خاصی دارن، حالا با توجه به سن و سالی که دارن و جنسیتشون، وجود داره؟ این افراد باید چه کار کنن و از چه تغذیه‌ای مناسبی استفاده کنن؟
بله، ببینید به طور میانگین ما یه الگوی غذایی خیلی در واقع ثابتی داریم و اونم اینه که میگه که ما در طول روز باید حتما حداقل 3 واحد میوه رو استفاده کنیم، 3 واحد سبزی رو بعد استفاده کنیم، تقریبا هر واحد معادل با یه مشت بسته در نظر بگیرید میوه استفاده باید بشه. و یه قانه کلی که باز داریم اینه که از 2 سم سفید یعنی شکر و نمک تو رژیم غذاییمون تا حد امکان پرهیز بکنیم. این خیلی عامل مهمی هست، خیلی از مشکلاتی که ما امروز باش روبرو هستیم مثل پوکی استخوان، مثل خدمت نسلم دیابت، سرطان، خیلیشون واقعا از این
خیلی حذفش کردن. خانم دکتر درسته این؟
بله، نه هست که نه، واقع نباید بشه واقعیت قضیه. بله. باید محدود بشه. شکر رو ما میتونیم حذف بکنیم ولی نمک
رو نباید حذف کنیم.
بله، یه قاشق چای خوری معمولا به نمک نیاز داریم به خاطر تامین سدیم و یود مورد نیاز که باید حتما روزای بدنمون برسه.
نکته اگر باقی مانده خواهش میکنم بفرمایید.
و در نهایت نکته خیلی خیلی مهم اینه که سعی بکنیم که در کنار رژیم غذایی سالمی که داریم روزانه یا یک روز در میون حداقل نیم ساعت پیاده روی رو برای خودمون در نظر بگیریم که قطعا محتمل خیلی خوبی برای در واقع کاهش عوارض ناشی از در واقع زندگی ماشینی امروز ما باشه.
همینطور سوخت و ساز بهتر بدن. متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون سرکار خانم دکتر میترا زراتی، متخصص تغذیه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. روز بخیر. خدا نگهدار.
ممنون و سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه بنده و همکارانم بودید در برنامه زنده در قلمرو فرهنگ و تشکر ویژه دارم از شما هموطنان عزیزی که در این برنامه مشارکت کردید، چه از طریق ارسال پیامک و چه از طریق تلفن. بخش مقرنس رو امروز به شما تقدیم کردیم، برگی از تاریخ. در بخش گفتگوی روز صحبت کردم با خانم فاطمه برنا در مورد روز ملی بهداشت محیط. گفتگوی ویژه من صحبت کردم با آقای دکتر بهمن زین‌علی، محقق و پژوهشگر تاریخ، در مورد نخستین سرشماری ایران در سال 1318. و دقایق پیش هم گفتگوی بنده رو شنیدید با خانم دکتر میترا زراتی در بخش کرونا نامه در مورد اهمیت تنظیم و رعایت تغذیه مناسب در بهبود بیماری. گفت استاد مبر درس از یاد، یاد باد آن چه به من گفت استاد، یاد باد آن که مرا یاد آموخت، آدمی نان خورد از دولت یاد. خداحافظ.
پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. اصلا من خواهرم رو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرش بزنی جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتو با فرش اشمیس میدی؟ تو موشت برزدار رو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هست تضمین کیفیت داره، تضمین قیمت داره. همینجوری میخوام یه سرتون داد. تو باید میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازن بیرون. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو
بزن. دو ساعت از سرعت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قصه ام میگم دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
زبل شده دیگه، میره شهر فرش.
ببین میری شهر فرش، خیالت راحته، راحته، راحت. اصلا بگو آشتای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت، راحت، راحت. شهر فرش. ذرت بذار، پاستم بذار.
پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه زندگی در قلمرو فرهنگ. امیدواریم که این